اسپرسو با رضا شاه. در قرعه کشی یکی از بانک ها که هدفشان فقط رضایت ما مشتری هاست و از معدود گربه هایی هستند که تنها و تنها محض رضای خدا موش می گیرند، برنده جایزه شده بودم. مدیره بانک در تماس تلفن ضمن تبریک از عمیق ترین ناحیه گلو از من خواست به همراه مدارک شناساییم به بانک مراجعه کنم. صدای بریده بریده از شوقم ملتمسانه از رئیس زحمتکش بانک درخواست دانستن نوع جایزه را داشت، اما با لبخندی که حتی از پشت گوشی هم قابل تصور بود آن را موکول به حضور فیزیکیم در بانک کرد و گفت افتخار بدهید تشریف بیاورید، عرض می کنم. با خودم گفتم یقیناً برنده منزل مسکونی، خودرو یا هزار هزار جایزه 1 میلیارد ریالی شدم که این چنین با مراسم و کبکبه و دبدبه میخواهند کلید آپارتمان یا خودروی احتمالی را دستم بدهند. در رویاها غوطه‌ور بودم و سریعاً کت و شلوار آبی خط‌دار را که در پلوخوری‌ها بر تن می‌کردم زمیمه جوراب سفید کردم و یک تحریش هم جهت اصل همراه با مردم و همگام با مسئولین آویزان صورت سرخ از شوقم کردم. وارد بانک شدم و یک راست خودم را به میز مدیر رساندم. تعارف و تملقش پایانی نداشت و من در حالی که سر تکان می دادم و چاپلوسانه از کارهای نکرده و ندیده اش سپاسگزاری می کردم، در دل دم گرفته بودم از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. خلاصه عاقبت لب به سخن گشود و چشمان منتظر و دودوزن من داشت از حدقه پرتاب می شد که گفت جناب، شما برنده یک رؤیای دلخواه شده اید. یعنی چه؟ این دیگه چیه؟ ما مسخره کردی؟ خواستم قربتی بازی در بیاورم. نگاهی بر کت و شلوار و جوراب‌های سفیدم کردم و آب دهان را به سختی قورت دادم و گفتم خانم یعنی چی؟ گفت ببینید، شما مشتری خوششانس ما هستین. ما برای اینکه مدام متهم به رواج مادی‌گرایی در جامعه نشیم، امسال یک سری جوایز معنوی هم برای مشتریامون در نظر گرفتیم و یکیش اینه که شما امشب که به خواب برید میتونید رؤیای دلخواهتون رو ببینید. خیلی دلم میخواست میتوانستم تا ابد دهان مدیره پیشخان محترم را سرب بگیرم، اما چه کنم که بسته پایم. بیان که من سوالی بپرسم به تملق بی پایانش ادامه داد که برای اینکه شما اذیت نشوید ما فکر همه جای کار را کرده ایم و شما با چایی که صرف کردید تقریبا در آستانه خواب شیرین و ورود بر رؤیای مربوطه هستید. چشمانم سنگین و خشمم سنگین تر از آن بود. در آن لحظات فقط به رضا شاه فکر می کردم. به این که شنیده بودم راست یا دروغ شاتر نانوای را به جهت گران فروشی نان درون تنور انداخته بود و من به کباب مدیره بانک اندرون تنور فکر نیمه جانی می کردم. فقط با زبانی که داشت با خواب چشمانم همراهی می کرد گفتم رضا شاه. گفتم و دیگر هیچ ندانستم و نفهمیدم. سربالایی بی هدف ولی زیبایی را می پیمودم. چشمانم غرق حظ وافر بود و زانویم پرگلایه. ولی چون راه بی پایان ازلی ابدی، انگار رسالتی برای پیمودن و باز هم پیمودن بر دوش خیش احساس می کردم. در به عمارتی عیانی که بلندی قامت و قدمت درختانش حکایت از جاه و جلال ساکنانش داشت باز شد و دو سرباز بلند قامت با پالتوهای زخیم تا زیر زانو و دماغ و گونه های آفتاب سوخته که حکایت از قد کشیدن در جای غیر از اینجا داشت و تفنگ های غره به برق سرنیزه با چشمانشان انگاری انتظارم را می کشیدند. سیبیل کلارک گیبلی سرباز تعارض عجیبی با صورت آفتاب سوخته ایجاد می کرد. بدون اینکه از جایش تکان بخورد صدایم کرد: قربان، شما مهمان جناب سلیمان بهبودی رئیس دفتر مخصوص اعلی حضرت پهلوی اول هستید. و انگار تنها جنبنده‌ای که یارای بالا آمدن از سربالایی را داشت بنده کمینه بودم و انتظار هیچ کس دیگری را نمی کشیدند. در را گشودند و انگار از یک دنیای خاکستری و سیاه و سفید وارد یک دنیای پر از رنگ شدم. مسحور درختان و تنپوش سبز بوستان در میانه کویر سرزمینم بودم که چشمانم به چهره های آشنا افتاد. یعنی واقعا خودش بود؟ محمد رضا پهلوی، ولیعهد جوان که با فوزیه بانوی مصری زیبایش و علی قوام شوهر خواهر توانایش اشرف مشغول گشت و گپ بودند. ولیعهد جوان صورت استخوانی داشت و بینی کشیده‌اش در میانه فقر گوشتی صورت حجیم‌تر به چشم می‌آمد. زلف‌ها را بریانتین زده و به یک سو شانه کرده بود. زخم دعوایی که روزی با یک پسر سرتق بی‌ادب آلمانی که نمی‌دانست والا حضرت ولیعهد کیست و درشتی کرده بود، هنوز گوشه ابروی محمد رضا خودنمایی می‌کرد. شاهزاده خانم خجول مصری که زیباییش را مدیون پدر بزرگ خلبان فرانسوی، پدر ملک فریده و البته تبار آلبانیاییش بود، با بیمیلی به سیگارتی که علی قوام برایش آتش زده بود پک کم اثری می زد. منظره عجیبی بود. انگار به وسط تاریخ پرتاب شده بودم. اقلن از تاریخی که دو محمد رضا، یکی ورزی و یکی شریفینیا تصویر می کنند، یقیناً شریفتر است. عاقل مردی که رنج آفتاب بر پوست شمشیر خورده اش نمایان بود، با کتی گشاد که بر تنش زار می زد سمتم آمد. تیپ سنتی مرد میانسال و بالاتر ایرانی، سر تاس که فقط یک گلگیر سفید از مو برایش باقی مانده بود و یک سبیل پفدار کلاسیک. دو پله مانده به آخر سلام کرد و در حالی که دستش را به سمتم دراز می کرد گفت: سلام، بهبودی هستم، به کاخ مرمر خوش آمدید. باورم نمی شد. واقعا انگار مدیر بانک برای یک بار هم به وعدش عمل کرده بود و اینک من در دل یک رؤیای تاریخی فرصت تماشای هر آنچه خوانده بودم را یافتم. بهبودی با اشاره دست راستش، در حالی که به نشانه ادب اشرافی ایرانی سر را خم کرده بود، به درون عمارت راهنماییم کرد. از راهرویی که با تابلوهای عظیم که حقیقتاً برای یک ساکن آپارتمانی فسقلی و دود گرفته حیرت انگیز و سحر کننده بود آراسته شده بودند، وارد دفتر خود سلیمان خان بهبودی شدم که با یک میز اعلای لهستانی و تعدادی مبل و صندلی انتظار که آشکارا اعیانی بودند تزیین شده بود. از فرط کنجکاوی و البته حیرانی، چشمانم به دنبال هر چیز بدی و کمیابی چنان 180 و 360 درجه میچرخید که احتمال داشت لوچ و کور به دنیای خود بازگردم. بهبودی پشت میز کارش نشست و دوباره خوش آمد گفت و پرسید که سفر خوبی داشتم و راحت آمدم یا نه. واقعا نمیدانستم چه پاسخی بدهم. الکی گفتم بله، عالی بود. در اتاق انتظار نوای ویولون زیبایی میآمد. گمان کردم باید اثر یک موزیسین آلمانی یا اتریشی باشد. سلیمان خان که انگار ذهن خانی می دانست پیش دستی کرد و گفت: احتمالاً مسحور قدرت قطعه شده اید، اثر رکن الدین خان مختاری است. ای دادم وای، یعنی سرپاس مختاری معروف این گونه هنرمندی می کرد؟ آباد باشی ایران، عجب جایی هستی. کسی می تواند باعث شود تمام طفل و درشت مملکت شلوار خود را خیس کنند و در خلوت خود این گونه مثل یک هنرمند زلف آراسته نازک خیال برای ویولون قطعات مسحور کننده بنویسد؟ انسان دیگر چیست؟ سلیمان خان مشغول وارسی یک سری ورق و دفتر بود که پرسیدم سلیمان خان، شما تو خاطراتت گفتی شب اجرای کشف حجاب اعلی حضرت تا صبح نخوابید، مدام راه میرفت و زیر لب حرف میزد، ناراحتی میکرد، حکایتش چی بود؟ چشمان درشتش را تنها 10 درجه به سویم چرخاند تا به شکل رجال قدیم حالیم کند چندان به حرف بچه اهمیتی نمیدهد و لابلای کلی کار و گرفتاری جوابی سردستی هم به یک بچه پر رو میدهد. اعلی حضرت پهلوی مسلمان زاده است. سنه احمد لوپو شاه قاجار تو روزای گناه و معصیت گل سر می گرفته. تا حالا جز تن زنان بی دنیا و آخرت دروازه قزوین چشش جز تاجی خانم زنی رو ندیده بود. به هر حال مرد دیگه. این که فردا خروسخون اول همه تو دانشسرای دختران تاجی خانم و دخترها شکل زنای پیاله فروش خیابون لختی یا همون سعدی بیرون بیان برای اعلی حضرت سخته. انگار ادامه سوالم را خوانده باشد ادامه داد، چه کنه بنده خدا؟ میخواد مملکت عین ترکیه ترقی کنه. اونا زناشون الان این شکلی شدن که جزو ممالک خارجه هستن و از قونیه تا خود استانبول ترن دارن. سلیمان خان ادامه داد، پسر جان قد یه قهوه اسپرسو میتونی با شاه گپ بزنی، به پا خستش نکنی. دیشب از رو تشک ابریش قل خورده تا کنار دیوار، خوابش ناراحت بوده، زیاده مصده اوقات نشو. صدای زنگی به گوش رسید. سلیمان بهبودی در حالی که آشکارا عرق اضطراب بر پیشانیش نشسته بود مرا به داخل هدایت کرد. هیجان تمام وجودم را فرا گرفته بود. روح خوشمزگی یا بیمزگی هم بد جور قلقلکم می داد که بپرسم قربان، این مومیایی جنابالی بود تو شهر ری بیرون تشریف آورد؟ یاد پلیس سیاسی افتادم و زبان را قلاف کردم. مرد سر و سبیل سفیدی که آثار آفتاب سوختگی و یک زخم کاری گوشه ابرویش آشکار بود از جا برخاست. سلام کردم، دستش را به سمتم دراز کرد و دست دادیم. این قدرت دست در این سن حقیقتاً فراتر از انتظار من بود. انصافاً به سعید راد و داوود رشیدی و احمد نجفی که در این سالها نقشش را بازی کرده بودند اصلاً شباهتی نداشت. بفرمایی زد و نشستم. زیر لب گفت خدا بگم این بانکو چی کار کنه، همش زیر سر بنایی که مستر لیندن بلات آلمانی گذاشت، حالا مجبوریم روبروی یه بچه بشینیم اسپرسو بخوریم. راستی بگو ببینم، تو که از اون ورا میای از صادق زیبا کلام چه خبرا؟ شنیدم خیلی ما رو دوست داره. کاش می آوردیش جای این دکتر سیاسی میذاشتمش رئیس دانشگاه تهران. خدا وکیلی ارزه داره. این نمیتونه کلا پهلویشو راست بذاره. کج کلا خان. اه. گفتم قربان سر کتاب تولد اسرائیل تو دردسر افتاده. گفت اه مگه اسرائیل دنیا اومده؟ گفتم بعد اینکه شما فوت فرمودین بله متاسفانه. گفت من یه مستر حیم کلیمی بود، زیادی انتلکتوئلی در می آورد، پرو رو دادم ور دل ارباب کیخسرو شاهرو خوابوندنش که خوابای خوب ببینه. آدم باز فرض باشه. اسپرسو کلن 2 قطره است، تازه هورت بکشیم دیگه وقتی نمیمونه، پس بهتر بیپروا برم سر اصل مطلب. گفتم قربان درست انگلیسا شما را آوردن؟ راست میگن تو گراند هتل قزوین با هم بستین؟ تازه میگن قبلش ناتور دم سفارت هلند بودین. جسارت البته قربان. براق و عصبی شد و تعلیمی را گوشه پرتاب کرد. گفت ناتور بودم که بودم، ساتور که نبودم. کجای کتاب خدا و قانون نوشته ناتوری جرمه؟ آره مثل 7 پشت خاطر سوارای پاکوتای اشاقه باش و یوخاری باش خرسوار نبودم که، گناهه؟ تو خودت پسر فرانس فردیناندی آخه؟ حالا انگلیس آورده یا نه آورده چه فرقی داره؟ بالاخره یکی رو ننه اقدس پس انداخته، یکی رو مادام دو پمپادور. باستید کارش چی بوده؟ بارش چی بوده؟ آتیش به انبارش چی بوده؟ هر کی رو بالاخره یکی آورده. نفسم به سختی بالا می آمد و ادامه جدل را به صلاح ندیدم. گفتم قربان، آخه مخالفای رضا شاه باز ناکار بشن. گفت کی مثلا؟ قربان بهار بیچاره، واعظ قزوینی. تو حرفم پرید، گفت یکی یکی. گفتم آخه ملک و شعرهای بهار. گفت وایس، این که کسی چهار خط شعر گفته یعنی علامه دهره. این بهار یه زمانی واسه ما دلبری میکرد، یه چیزی مثل اون تدیون بود. علی آتمی بابای لیلا تو فیلمش نشون میداد، نقششو بابای اون یکی لیلا بازی میکرد. گفتم بله ملتفتم. این بهار بعدنا سر گوشه سفره نشستم با ما دعواش شد، تصمیم خودش بود. گفتم عارف قزوینی بیچاره واسه کمک گرفتن برای روزنامه محلیش اومده بود، دوستان سرکار چون شبیه ملک و شعرا بود گوش تا گوش سرشو بریدن. گفت قتل شده، بعدم رضایت ولیدمو گرفتن، حرفی است؟ عرض کردم خیر. گفتم قربان، میگن جنابالی سر اینکه روزنامه طنز اکسلسیور با هاتون شوخی کرده گفته تو ایران شاه داریم، تو فرانسه شاه که معنیش میشد گربه، آخه سر یه شوخی روابط با مملکت ناپلئون رو چند سال تخته کردین رفت؟ گفت یعنی چهار تا حلزون و قورباغه خور بیان به شاه مملکت بگن پیشی مش ماشالله، مام قاق وایسیم نگاه کنیم؟ اگه یکی به بابا بزرگت میگفت گربه، خود چیکار میکردی؟ گفتم قربان شوخی بود. گفت شوخی مال کریم شیره یه دربار ناصرالدین شاه گربه قجری بوده که سر یه گربه سه روز عزای عمومی داده. وقتی دیدم جسارت کردن سری گفتم محمد شایسته سفیرمون احضارش تهرون، روابط قطع تا عذرخواهی کنن. تازه با فرانسه هرچی کمتر بریم و بیایم بهتر. آخه تو پاریس یه جورایی ملت میرن کار دست خودشون میدن. گفتم آخه با آمریکا سر اینکه پلیس کاردار جنابالی جلال قفار رو به علت سرعت غیر مجاز جریمه کرده قطع رابطه کردین. آخه فرستاده ی اعلی حضرت نباید به قانون احترام بذاره؟ فکر کرده مملکت ینگ دنیا جاده شابدلزیمه که شلتاق کنه؟ یا شاره واسش قرق کنن؟ بابای علیرضا همین رضا جواب داد آخه یه پاسبون ریغماسی پیزورفندی باز نماینده دولت شاهنشاهی ایران رو توقیف کنه، آخه میشه؟ بعدشم چون بخشش از بزرگونه میخواستیم گذشت کنیم، گفتیم پاسبونه رو فلک کنن، گوشش رو بپیچونن محض تأدیب، چند روزی طویله بکننش، ما هم گذشت میکنیم. گوش نکردن، ما هم زدیم تو گوش رابطه. بعد از صدای چند نفر و اذن ورود شاه، پیش خدمت با سینی اسپرسو وارد شد و بر اضطراب من افزوده شد. پس از قرار دادن فنجانهای قهوه گفت اعلی حضرت، حامل خبری هستم. متاسفانه سرلشکر امیر طهماسبی در درگیری با عشایر لرستان مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و خبرها حکایت از مرگشون داره. شاه جا خورد و برافروخته شد و گفت ای توف به دنیا. با عبدالله خان از دوران قزاقی تا دیوزیون و بریگار تو آقبابا با هم بودیم، همیشه سر سیبیل هیتلریش سر به سرش میذاشتیم. کنار پنجره رفت و با لحنی سوزناک گفت ای وای، عبدالله خان خدا بیامرز همیشه تو عکسا گردنشو کج میگرفت. گفتم حالا که بحث به اینجا رسید قربون، این تخت قاپو کردن عشایر چه لزومی داشت که این همه دو طرف کشته بدن و نفوس عشایر تلف بشه؟ آقا تلخی کرد، ترسیدم بیرونم کند. گفت بچه، مملکت یه شاه میخواد نه هزار تا، نمیشه که هر کی هر جا دلش خواست یه پادشاهی درست کنه. گفتم گیرم فرمایش شما متین، هرچند حرف زدن پشت مرده خوب نیست، اما شنفتم همین عبدالله خان کلی سر یک جانشین کردن عشایر نفوس و دامهاشون رو تلف کرده، تازه کلی هم جواهر و پول و مستقلات از خاناشون به جیب زده، اینم لازم بود؟ گفت اولا که بی خود میگن، دویو من سرباز من چند ماه بی حلال همسر تو بر بیابون و کوه که جاش تو آسمونه با رعیت خان جنگیده و همقطاراش جلوش تیر تفنگ عثمونی خوردن. بالاخره ملائکه که نیست، باز دلش گرم باشه و جاش نرم. اگه خونش برق نداره باز دلش به برق طلا گرم باشه. خدا وکیلی خودت حاضری بی مواجب یه تلگراف برای کسی بکنی؟ تازشم مگه خان مال پدرش بوده یا از گرده رعیت کشیده یا قافله لخ کرده؟ نوش جون امیر لشگرها که سال تا سال چکمه از پاشون در نیمده. راستی شنفتم صادق زیبا کلام خیلی به چکمه های من علاقه داره، خودشو مدیونشون میدونه. یادت باشه خواستی برگردی یه جفت براق واکس زده بگم سلیمون خان واسش ببره. من به افق خیره شدم. رضا شاه نگاه تحقیرآمیزی به فنجان اسپرسو انداخت و آن را آرام بالا آورده و به لب نزدیک کرد. من هم مثل مرغ مقلد همین کار را کردم. این سرعت هواپیمای تک ملخه کارخانه هواپیماسازی شهباز که خودش به ایران آورده بود، با چاشنی تشر فنجان را بر زمین نهاد و گفت آخه این زهرماری چیه؟ انگار تریاک املاک خالص است که هر سال محض پیشکشی افشار توس یه مقدارشو میفرسته. پسر، چای دارجیلینگ یا لایجون بخور با قند اصفهان، این چی آخه؟ اه؟ گفتم قربان، حالا که فرمودید املاک خالصه یه چیزی بگم، قول میدید ناراحت نشید و ختم جلسه را اعلام نکنین؟ گفت تو که هرچی خواستی گفت، اینم بگو. گفتم یه نشریه فرانسوی نوشته یه موجودی تو ایران ظهور کرده که خاک خوره. گفت یعنی چی؟ خاک خور چیه؟ گفتم جسارتن جنابالی رو میگه، میگه به ملک و مستقلات علاقه دارین و زمینای مردم رو میریزین بالا. همین خالصجات سلطنتی که فرمودین، میگن افشارتوس گماشتتون تو املاک خالصی مازندران تسمه از گرده رعیت میکشه. میگن چند هکتار از زمین ساخت یکی از کاخاتونم از شازده فرمان فرما با تمهید و تهدید گرفتین. مام شنفتین مردم میگن. انگار بهش برخورده باشد، تعلیمی در دست، در حالی که کف دست دیگرش را مورد اصابت قرار میداد گفت اصلا فرمان فرما محض خوشمزگی و جا کردن پسر دزدش نصرت پیشکش کرد. بعدشم مگه فرمان فرما کجا آورده؟ اگه جوونا شنیدن پیرا دیدن، هم خودش دزد بودن باباش، حالا از مال دزدی زمین یک کاخ داده جونش رفته؟ واسه املاک که میگن پسر، من که صوفی و عارف نیستم که گوشه خانقا روزگار سر کنم. بالاخره باید فکر آتیه خودم و اولادام باشم. مگه نمیدونی آب و هوا تو این مملکت چقدر ابریه؟ 4 روز دیگه اگه یه وقت انقلاب کمونیستی شد، اشتراکی شد، چه میدونم عین فرانسه شد، باید چمدون و 4 تا پیژامه و به قول احمدشاه برم خارجی کلم فروشی؟ بالاخره آدم باید فکر آیندهش باشه. روی میز ظریف شاه تصویری از ولیعهد محمد رضا پهلوی در کنار حسین فردوست و مهرپور تیمورتاش در مدرسه لوروزه در معیت مؤدب الدوله نفیسی مسئول تحصیل بچه ها قرار داشت. گفتم چه عکس قشنگی قربان، ظاهرن مقام ولیعهد خیلی با مهرپور تیمورتاش صمیمی هستن. بد نیست فرمودین مختاری پدرشو تو زندون قم با حالت فعلی اون بهیار بدنام احمدی راحت کرد؟ گفت تیمور رو خیلی قبول داشتم، برام زحمت کشید، حتی تاجو تو روز تاجگذاری اون برام آورد. من همیشه میگفتم قول تیمور قول منه، اما خدا بیامرز همیشه کمیتش لنگ بود، یا دنبال مال مردم بود یا زنشون. زن ارمنی عبدالحسین دیبا رو ریخ بالا، مرد بیچاره رو به عنوان حسابدار استخدام کرد تا زنک مدام کنار خودش باشه. خیابون سعدی رو پاتوق عیاشی کرده بود تا حدی که جماعت جاهل میگفتن خیابون لختی. رشوه پینم زیاد میگرفت. گفتم یعنی شما واسه اینا دادیش دست مختار؟ گفت واسه اینا که نه، اما خبر برام آوردن با روسا سر و سر به هم زده بود. میدونی پترزبورگ درس خونده بود، اونجا سر تصاحب زن یه نجیب زاده دوئلم کرده بود. تازه ببین، من باید فکر آینده محمد رضا میبودم. من پیرم و آفتاب لبه بوم. فردا که سرمو بذارم زمین، اون وقت یه قول سیاس مثل تیمور میذاش محمد رضا نفس بکشه. آخه نباید فکر بچم میبودم. ولیعهد ژن خوب داره اما بنیه نداره. ادامه داد: شنیدم تیمور روزای آخر خیلی زبونی کرده، با صدای جغد زندون عین زن گریه می کرده. گفت: ببین، بعضی ها زیاد از حد گنده می شن، باید یا دورشون کرد یا از شهرشون راحت شد. گفتم: بله قربان، ملتفتم. مثل همین کوپال که قبل مختار رئیس ارکان وحشت بود، بعد کلی مدت وقتی فهمید دیگه کارتش پر شده، خودشو زد به این که بچهش نمیشه، باید واسه درمون بره فرنگ. رفت برلین و دیگه برنگشت. میدونست بمونه این کاری که خودش با خیلیا کرد جوری تمشیت میکردنش که تخم دو زرده میذاره. برای عوض کردن جو گفتم: پدر حمید رضا، نظرتون راجع به میدین جرمنی چیه؟ گفت: خوبه، مگه بده؟ بیاین از اینم ایراد بگیرین. بد کردم کلی چیز آلمانی آوردم؟ تا دیروز ملت با قاطر شل مشممدلی نامه می بردن، الان شرکت مرسول بری یونکراس از آلمان آوردم بده؟ زیر دلکتون می زنه؟ گفتم: ولی فنشیراخ رئیس سازمان جوانان نازی رو آوردین تهران، واقعا کار نیکی بود. اگه انگلیسی ها وخلص رو می آوردن چی می شد؟ گفت: دیگه از شیرین کاریای هفته نامه ایران باستان و فنتل سفیر آلمان بود، بدم نشد، مانور ریز بود. گفتم: آخه حضرت عجل، من نمیفهمم، اگه شما رو انگلیسی آوردن، پس پالوده خوردنتون با آلمانیا چیه؟ اگه با آلمانیا پالوده میخورین، پس دو تا افسر جوون محسن جهانسوزی و پولادین رو چرا به جرم طرفداری از آلمان و ترجمه کتاب نبرد من پیشوا سپردین دژخیم‌های مختاری آبکششون کنن؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ بلند شد به سمتم آمد. هول برم داشت، استرسی شدم. گفتم: نکند میخواهد مثل سرلشکر نخجوان و منصورالملک و اون آخون توی حرم حضرت معصومه زیر چک و لغت بگیردم. اما انگار با من فلک زده سر مهر و دلسوزی داشت. سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: آخه چه نزدیکی به آلمان؟ آخه مملکت گرسنه با 4 آژان و قزاق مفنگی، پامنقلی با 6 تفنگ حسن موسا میخواد با آلمان هم دست شه؟ آخه آلمان وبال گردن میخواد، توش خودمونو کشت و بیرونش مردمو، والا. گفتم: قربان، سیبیل هیتلر شبیه محمد ورشوچی خودمون نیست؟ آقا تلخی کرد، گفت: خدای حرف بی موقعی. ادامه داد: والا سالهای انگلیس و روس گوش ما رو پیچونده بودن، تو گوشمون خوابونده بودن. ما گفتیم یکی پیدا شده حالشونو بگیره، انتقام ما رو بگیره ازشون. ما این وسط یه چیزی از این آلمانا کاسبشیم بده؟ یهو رگ بی خودبازی متورم شد برای تلاوت آواز بعد اسپرسو. ناغافل خوندم: در کف شیر نر خونخاره‌ای، غیر تسلیم رضا کوچاره‌ای. چی؟ تسلیم کی؟ رضا چیکار کرد؟ آمدم پامال پاشا کنم. گفتم: هیچی قربان. گفت: نه، باید بگی. گفتم: قربان، زکاء الملک فروغی در یکی از نامه‌هایش نوشته اینو. البته حق داره پیر مرد، اولین نخست وزیرتون بود. این همه خدمت به دوره پهلوی کرد، باید بهش بگین پیرزن ریشدار. پدرزنش رو بند خدا تولیت آستان قدس بود اعدام کنین، بعدم خودش تو خونش حصر، اونم غم جمعه عصر و غریبی حصر رو هی بشینه دیوان مصلح الدین شیرازی تصحیح کنه. آخه قربان، ببخشید روک میگم، شما یکم قدر نشناسین. آخه با علی اکبر خان داورم همین کارو کردین. رضا شاه سیگاری آتش زد و زیر سیگاری برنجی را در نزدیکترین مکان به خود قرار داد. آشکارا دچار یک تغییر و تحول ناخوشایند عاطفی شده بود. گفت: داور. آخ داور، چه داوری بود. از پیر لویجی کولینام داور بهتری بود. خدا بیامرزتش. چقدر شبا از استانبول تا سنگلج و قدم میزدیم. چه رویاهایی برای ایران داشت. میدونی که قبلش دادگاه و قضاوت درست درمون نبود. داور خدا بیامرز دادگستری و ثبت احوال تو کشور را انداخت. خود من از رضا ماکسیم شدم رضا پهلوی. جالبه یکی اسمش محمود پهلوی بود و حالا ما شدیم پهلوی، اونم رفت فامیلی محمود برای خودش انتخاب کرد، شد محمود محمود. حالا مثلا میخواست اعتراض مدنی بکنه. زرشک، به قول علی پروین کشک. گفتم: قربان، شما پروین از کجا میشناسین؟ گفت: لاپورتشو تو دوسیای مختار و آیروم مخنث دیده بودم. گفتم: قربان، زمان شما هم گوشه لبش تبخال داشت؟ گفت: فوزولی. بیخیال شدم. بی سوال من خودش ادامه داد: وقتی فیروز و تیمور و مدرس از مننژیت فوت شدن. گفتم: قربان، پس اون زمانم مننژیت بوده؟ گفت: بله که بوده، هر کی یه جوری میمیره دیگه. داور بیچاره ترسید مننژیت بگیره، دل نداشت، زهرش اندازه گنجیشک بود. یه بار اوقاتم ترخ بود، بهش گفتم برو بمیر. فکر کرد ممکنه مننژیت بگیره، تریاک خورد مرد. خیلی بهش فکر میکنم، با خوابش بیخواب میشم، بلند میشم گریه میکنم، سیگار دود میکنم. گفتم: قربان، بیخوابی های شما تاجی خانمو شاکی نمیکنه؟ نه پسر، من بعد تولد این علیرضای ولد چموش دیگه حوصله قرولند تاجی رو ندارم، کلن حوصله زن جماعت رو ندارم. گاهی یه شب سری به منزل اسمت میزنم، زن پدرداری اشراف زاده است، از بس ترک اسب اومد. ولی 200 سال پیش، حالا یه مادامه یه کامل است. قهوه تو فنجون چکسلواک میار آدم هضم میکنه. اسمت واسه مردش کیمیاست. تازه شوهانسبورگ و موریس هم فقط اسمت با هم بود. تاجی تا سالها نذاش بیارمش تو کاخ، همش اوقات تلخی، مدام قرولند. تو نمیدونی، بذار زن بگیری اون وقت میفهمی. دیدم رابطه هم مثل اسپرسو به تلخی و سردی میگراید. از تملق و چاپلوسی خودم را جلو انداختم و با آب و تاب گفتم: قربان، ولی شما راه آهن احداث کردین، دستتون درد نکنه. گفت: آره، با مالیات قند و شکر ساختمش، ساختمونش هم آلمانیا ساختن، چطوره، کیف میکنی توش؟ گفتم: البته قربان، ولی. گفت: ولی زهر مار، یه ولی میشناسم، اونم ممد ولی خان اسدی، پدر داماد فروغی، پیرزن ریش داره، میدونی که چی به سرش اومده؟ آب دهان رو به سختی قورت دادم و با صدایی هم که به سختی به گوش خودم میرسید گفتم: بله. ادامه دادم: قربان، چرا شرق به غرب نکشیدید؟ بهتر نبود؟ غضبناک گفت: توی این مملکت شرق به غرب کنی میگن چرا شمال به جنوب نیست، از شمال به جنوب بکنی میگن چرا شرق به غرب نیست. شاه نشدم ببینم پشتم 4 تا جوجه فکولی پاچه باریک چی میگن. انگار زمان اسپرسو سر آمده بود و هزاران سال در ذهن من هم. نمیدانم، شاید صلاح همین مقدار بود. کاش اقلن یک جایزه حسابی تو قرعه کشی برده بودم. کاش.